شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهنده ادبیات و علوم انسانی هستیم. آقای دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما و هممیهنان عزیزمون در هر کجای جهان که هستن.
جوازر، 30 تیر یا روز قیام ملی 30 تیر که یکی از بزرگترین روزهای تاریخ ملت ایرانه و رفراندوم برگزیدن نخستین دولت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، در میان خون و آتش آن روز و سپس پیروزی و در فردای آن روز خبر پیروزی دیگر، پیروزی ایران در دادگاه داوری بین‌المللی لاهه که بزرگترین امپراتوری اون زمان و امپریالیست اون زمان برای تدارک سرنگونی مصدق موضوع رو به این دادگاه حاله کرده بود و با وجود تمام همکاری‌ها و همراهی‌ها به زیر کشیده شد و بر زمین کوبیده شد. بعد تا روز پیروزی انقلاب بزرگ ملت ایران با اون هدف‌های توأمان استقلال و آزادی در 14 مرداد. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید چه رابطه‌ای بین این 30 تیر به واقع باید گفت برآمده از انقلاب مشروطیت وجود داره و آیا این روزها و این رخدادها به ما و به ویژه به جوانان ما این پیام رو نمیده که ایرانی با تمام فرازها و نشیبها و با فراز و فرودها و با تمام موانع داخلی و خارجی، استبداد و حضور بیگانگان غارتگر، همچنان در روند برپایی حاکمیت ملی و مردم ساراری استوار و پایدار گام برمی‌داره و به پیش میره؟
بله، از با درود مجدد به همیهنان اون و به ویژه جوانان، دختران و پسران که نشون دادند بهای سنگین و با تحمل همه نوع، نه تنها محرومیت که بلکه با همه نوع خشونت هم که بر اونها روا رفته است، هرگز از اصل حقوق مدنی و شهروندی خود که البته با انقلاب مشروطیت آغاز می شود و تا هنوز ادامه دارد، چرا که متحقق می شده، فداکاری می کنند و از این خواسته ها فراموششون نمی شه و دست بر نمی دارد. بله، مسائلی در تاریخ ایران روزهای هستند که مثل پولک می درخشند. البته این پولک ها همواره طلایی نیستند، خونین هم هستند. سی تیر از اون روزهای ما از انقلاب مشروطیت و حتی در سالهای در آستانه انقلاب مشروطیت تا امروز روزهای سرنوشت‌ساز داشتیم که در این باید گفت که مأخذش هم از جنگ‌های ایران و روس شروع میشه که سرانجام جامعه‌ای که در خواب 300 ساله دوره صفویان با 24 با دستاورد 24 جلب هارالانوار مجلسی قنوده بوده است و با او سیستم حاکمیت ایلی، سرانجام سیلی‌های محکمه قراردادهای ترکمنچای و گلستان
ننگین
و اون سوی ننگین.
بله.
برای اینکه در حقیقت پل‌های ارتباط ما با اروپا رو از اونجا قطع شده. و این خیلی مسئله مهمه.
بله.
چون شمال شرقی ما گو دشتستان بی‌فریاد ترکستان روس و ترکستان چین است که تا کاشغر میره. ما از همدوره از در طول تاریخ ایران ما با اونا درگیری داشتیم. یعنی درگیری باشندگان یک سرزمینی که آمدن. اینها اقوامی هستند که در هم آمیختند و به هر روی آبادی شهرنشینی برگزیدند. یک جانشینی. و از اون سوی دیگر بیابان نوردانی هستند که به طمع اونچه که میتوان از یه جامعه شهرنشین بعد بسته با همون مدنیت اون هنگام میتوان رو بود درگیری ها همباره مثل سیل سرازیر میشدن که معروفترین اینها خب حمله چنگیز بعد حمله تیمور و پیش از اینکه به اونها برسه ما حمله قرص ها رو داریم. همینجور تا میدونیم که ایل قاجار هم یک ایلی.
بله.
در هر حال اون سیلی های محکم قراردادهای ترکمنچای و گلستان به راستی این خواب رو مقداری آشفت و به ویژه از رأس حاکمیت قضیه دستش اومد، چرا که بالاخره اون عباس میرزا ولیعت و نایب السلطنه از اونجا که دستش درگیر بود از نزدیک به قضایا آشنا بود. خب البته سپاهیان ایران فداکاری را خودشونه کردن، در آغاز هم قصد توضیح اون جنگ ها نیست، اونا هم میشود مآخذ فراوان هست نگاه کنن دوستان. فقط مخواهی بگم که متوجه شد، اولین بار متوجه شدن که بله شجاعت و همیت ملی و فداکاری به راه میهن همه اینا ارزش های بسیار زیاد اخلاقی و حتی تا حدی مؤثر در پیروزی، اما همه ماجرایی نیست. اون سوی قضیه وقتی با سلاح آتشین مجهز، اون هم با در زمان خوش با مدرن ترینش، شما هم با رزم‌افزاری هستی مجهز هستی که مربوط به چند قرن میشه، سرانجام طبیعتاً برنده جنگ بابت حقانیت نیست که خودم نیرو پیروز بشه، بابت این است که خب کدام نیرو چه مقدار با زمان حرکت کرده و چه مقدار قدرتش بیشتره. ببینید ما اگر قرار باشه که خب سیه تیره به درستی از روزهای افتخارآمیز ایرانه که بدر گرما گرمه، مهمترین جنبشی که بعد از انقلاب مشروطیت ما تنها جنبش مهمی که با دستاوردهای ملی و دموکراتیک داشتیم جنبش ملیه.
ملی
هم منحصر به قضیه ملی کردن صنعت نفت نیست.
بله.
در راه تحقق حاکمیت ملی و به عنوان در جریان اجرای حاکمیت ملی که بنابراین سطح‌های بزرگ باید از جلوی راه برداشته بشه. تصادفی نبوده که هوشیاری تاریخی مصدق بزرگ معطوف به این نکته اساسی بوده که وقتی قرار میشه دولت مجلس به او اظهار تمایل میکنه و قرار میشه که دولت بخواد به خودش معرفی کنه، مانند سنت هر مه دولت ها باید برنامه بدن که میخوان چه کنن.
بله.
و این با این برنامه میان به مجلس و هیئت دولت رو معرفی میکنن، یعنی میکردن. دکتر مصدق برنامه دولت رو تحقق ملی کردن صنعت نفت در ایران و تصحیح نظامنامه قانون انتخابات، خیلی مهمه این دو نکته، اینا هر دو پیوند مستقیم دارن با تحقق حاکمیت ملی. حاکمیت ملی باید به دست مردم انجام بشه. این مردمی که حقوقشون در قانون اساسی شده، در قانون اساسی مشروعیت اما انجام نشده.
بله.
حالا اما وقتی میخوام همه اینا رو نگاه کنیم و به همشون هم برسیم که در حقیقت چطور میشه که انقلاب مشروطیت میاد، ما میبینیم که در یک نگاه جامعه شناسانه بعد از جنگ های ایران و روس، تنها اونجا نیست که ایران قسمت های بزرگی از میهن تاریخیش از دست میده، همینجور پشت سرش بخش های عظیمی از شمال خراسان و از شرق خراسان، و ما میدانیم که حتی در زمان بعد از عباس میرزا، در زمان سلطنت محمدشاه، با مقام بزرگ که امیر کبیر از دست بردگان اونه، به هر روی برای دفعه دوم به لشکرکشی عباس میرزا به هرات رو که ناکام به علت مرگ عباس میرزا ناکام بوده، ولی همون ارتش ایلی عقب مونده‌ای که بوده در هر حال انقدر از جنگ های ایران و روس تجربه گرفته که بتواند در زمان محمدشاه بیاد و سرانجام هرات رو بگشاید. و میدانیم که دولت انگلستان از بیم اینکه مرزهای مستعمره بزرگ هند به خطر نیفته، به این داستان بسیار حساسه. چندین و چند تا یادداشت میده به دولت ایران و وقتی قائم مقام به اینا محل نمی کنه و می دانیم که لشه اول تهدید نظامی است، کشتی های انگلستان میان در خلیج فارس و سرانجام حمله می کنن و بیشترین، البته طبیعتا قوا هم بیشتر از مستعمره بزرگ هند، می دانیم که اونجا نایب السلطنه دارن.
بله.
و ایران اشغال میشه، ایران جنوب ایران اشغال میشه. سرانجام دولت ایلی قاجار ناگزیر میشود که بیاد در همین پاریس که من هم صحبت میکنم قرارداد معروف ورسای رو امضا کنن و با اون قرارداد دولت ایران از همه دعاوی خودش نسبت به سرزمین های شرقی خراسان یعنی افغانستان صرف نظر کنه. به موجب همین اسناد تاریخی بیان که بخواییم هرگز و هرگز هیچ اهانتی به همیهنان تاریخی خودمون که امروز افغان نامیده می شوند بکنیم، اما تاریخ به ما میگوید چیزی به نام دولت افغانستان، کشور افغانستان، یک کشور دستساز انگلستان.
بله.
همچنان اون کشور چرکستانی که به نام پاکستان نامیده میشه، باز هر استقلال هند میدانیم که ناچار میشه آدمی مثل گاندی که اون شرایط بپذیر و اون تیکه اونا جدا کنن. یعنی همه اینا هست، منتها همه اینها وقتی انجام میشه که شما در ضعف هستید تا در قدرت هستید که این کارا نمیتونه انجام
بشه.
بنابراین خب ما میبینیم هم مشروطیت اول از ساعتی که فقط به هر روی بنابه مجموعه شرایط اواخر زندگی مظفرالدین شاه، عناصر گوناگونی هستن که باعث میشن که نیاکان روشناندیش و فداکار ما بتوانند انقلاب مشروطیت به سامون برسانند. انقلاب مشروطیت در مجموع در عرف انقلاب های جهانی یک انقلاب مسالمت آمیز است. این که در این سالهای اخیر اطلاعاتی از نوع انقلاب مخملی، نافرمانی مدنی و این اصطلاحات هست به همش هم درسته.
انقلاب مشروطیت سرآغاز انقلاب های مدنی و مسالمت آمیز است.